خوشبختیش رقم خورد خودش زد، اگر شمر ابن ذوالجوشن هم بدبختیش رقم زد خودش زد. این مربوط به خود انسان میشه. خب علی ای حال تفسیر سعادت به این که انسان فقط یک دنیای ایدئالی داشته باشه، این درست نیست از نظر شرع. این درست نیست، این سعادت نیست. انسانی چهار روزه دنیا رو خوش بگذرونه و خوشبخت باشه، اما اول مرگش اول بدبختیش باشه، این سعادت نیست به نظر ما. سعادت این است که انسان جمع بکند بین دنیا و آخرت رو. و چقدر قرآن زیبا بیان میکنه این امر رو، میفرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. شما تفسیر حسنه رو ذیل این آیه مبارکه تو سوره بقره است اگر ملاحظه بفرمایید، همینه. حسنه دنیا تو دنیا دنیای خوبه و آخرت هم آخرت خوبه و میشود این رو انسان داشته باشه. ببینید قرآن مجید یکی از داستانهایی که نقل میکند و قرآن قصه هایی که نقل کرده برای عبرت آموزی است. لو قرآن کتاب قصه نیست، درست احسن القصصه، اما کتاب موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، آخر سوره مبارکه یونس، کتاب موعظه است، کتاب شفاءه. قد جاءکم بصائر من ربکم، کتاب بصیرت قرآن مجید. بنابراین اگر قرآن یک جاهایی قصه نقل میکنه، برای اینکه ما از قصه های قرآن پند بگیریم، سرمشق بگیریم. یکی از قصه های قرآن قصه از سلیمان. سلیمان پیغمبر خدا هست، دنیای خوبی هم داره. حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، این کلام خداست، از زبان حضرت سلیمان نقل میکند. سلیمان از نظر دنیا قدرتی داشت، اقتداری داشت که امروز دنیایی که بشر مجهز شده امروز به سلاح هسته‌ای، سلاح هسته‌ای داره، یعنی بمب اتم داره و موشک‌های قاره پیمایی داره که این کلاهکاش میشه همین سلاح‌های هسته‌ای گذاشت، قاره پیماست، میتونه به سلاح زمین رو منفجر بکنه. حضرت سلیمان قدرتش بیشتر از این حرفه. سخرنا له الريح تجري بأمره، دریا در اختیارش بود، فضا در اختیارش بود، زمین هم در اختیارش بود. بله، اما بنده خالص خدا بود. میخواید ببینید سلیمان سلام الله علیه چه بنده خالص خدایی بود؟ مثل بنده و امثال بنده کم ظرفیت گاهی یه مقدار تو زندگی مال و منال که به خودمون میبینیم گم میکنیم خودمون، با خدا و معنویت و مسجد و ارزش ها خداحافظی میکنیم. بودن تو زندگی کسانی که خداحافظی کرد. بعد از یزید ابن معاویه وقتی آمدن به عبدالملک ابن مروان گفتن خلیفه شدی قرآن داشت میخون، قرآن رو هم گذاشت که هازا فراغون بینی به بینک. اما یه عده‌ای هم به مال و منال و قدرت دنیا که رسیدن هیچ تکون نخوردن، زهدشون بیشتر شد، مثل آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. این خطبه شقشقیه امیرالمومنین رو ملاحظه کنید، این مال زمان حکومت حضرت، در زمان حکومتش حضرت این خطبه شقشقیه رو ایراد کرد. آخر خطبه شقشقیه رو ملاحظه کنید، میفرماید که فوالذی فلق الحبه و بر ان سماه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الله یقارو على کزت ظالم ولا سقب مظلوم لالغیت حبلها على قاربها ولسقیت اولها به کأس آخره. اگر مسئول به اون خدایی که دانه رو شکاف انسان رو آفرید، اگر حجت بر من تمام نشده بود، اگر مسئولیت الهی نبود، این خلافتی که قلم رو به خلافت امیرالمومنین میدونید چه مقدار بوده؟ ایران یکی از بخش های حکومت امیرالمومنین بوده، یمن کلن، افریقا، مصر تقریبا، بیشتر افریقا، حجاز، عراق، ایران، همه اینا تحت حکومت امیرالمومنین یه شام بوده که در اختیار معاویه بود. فرمود اگر مسئولیت الهی نبود من این شطر خلافت رو دهانش رو میانداختم رو کوهانش، میگفتم به سلامت هر کجا میخوای بری برو. اصلا خلافت و قدرت و مقام در چشم امیرالمومنین هیچه. چرا؟ چون یه انسان ساخته شده است. اگر انسان در مکتب دین ساخته شد و آدم مالداری شد این میمونه تو سرات. اما انسان‌های کم ظرفیت تا یه مقدار مال و منال و دنیا به خودشون میبینن خودشون رو گم میکنه متاسفانه. و قرآن ببینید چقدر زیبا بیان حال اینها رو میکنه. قرآن میفرماید ان الانسان چی لیتقا ان رآه استغنا. تا یه مقدار مال به خودشون میبینه طغیان میکنه. انسان های باظرفیت اینطور نیستن. خب پس سعادت تفسیرش این نیست که انسان یه دنیای خوبی داشته باشه. تفسیر سعادت این است که انسان آخرت خوبی هم داشته باشه. این آیه مبارکه در سوره هود می فرماید اما الذین سعدوا ففی الجنه. انسان های باسعادت تو بهشتن. خب اگه کسی دنیای خوبی داشته باشه آخرتش از بین ببره این به درد نمیخوره که. مثل عمر ابن سعد. عمر ابن سعد روز 12 وارد کوفه شد، از پله‌های قصر رفت بالا. 4 قبل امام حسین تو کربلا بهش گفت نکن. گفت یا حسین فشعیره کفایه. حکومت ری چنون مستش کرده بود حب و شی یعمی و یسم. آدمو کور میکنه. خب به چیزی انسانو کور میکنه، کر میکنه و کور. از پله‌های قصر دارالامارا آمد پایین، گفت ما رجع احدون مثل ما رجعت، به شر ما رجعت. هیچ کسی مثل من بدبخت نشد. چرا؟ چون رفت فقط سراغ دنیا، خدا رو تو زندگیش ندید. اینکه قرآن مجید آیون برادر و خصوصا جوانهای عزیز خدای متعال از ما خواسته خیلی خدا رو یاد بکنیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. برای چی؟ میگه خدای متعال نیاز به این ذکرای ما داره. یا ما شبانه روز یا نماز بخونیم یا ذکر بکنیم برای خدا. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گر. ان تکفروا انتم آیه است. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. اگه شما و همه روی زمین کافر بشین برای خدا که مشکلی ایجاد نمیکن. این منم که محتاجم و خدا راه سعادت رو به من نشون داده. یاد خدا کردن باعث میشه این ترمز تو زندگی، ترمز نمیذاره انسان گناه، نمیذاره انسان خلاف بکنه، نمیذاره انسان یه حرکتی که غضب خدا و سخط خداست تو زندگی انسان به وجود بیاره. بنابراین اگر به ما گفتن خدا رو زیاد یاد بکنید برای همینه. یه کسی خدمت حضرت صادق بود، شاید یک عده‌ای بودن خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که من اشد ما فرض الله علی العباد چی؟ شدیدترین مهمترین چیزی که خدا واجب کرده بر بنده ها چیه؟ یک کسی گوه آقا نمازه، یک کسی گوه روزه است، یک کسی گوه حجه، یک کسی گوه جهاده. فرمود همه اینا واجبه اما من میگم شدیدترین واجب. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود من اشد ما فرض الله علی العباد ذکر الله. شدیدترین چیزی که خدا بر بنده ها واجب کرده ذکر الله. بعد فرمود ولا نعنی به ذکر الله سبحان الله و الحمدلله و این کان من. حضرت فرمود من مقصودم از ذکر خدا این نیست که انسان تسبیح بگیره بگی سبحان الله الحمدلله. بله این ذکر خداست. عرض شد آقا پس مقصودتون چیه؟ فرمودن ولکن ذکر الله عندما احل و حرم. یک کار واجبی رو که میخوای انجام بدی یاد خدا باشی انجام بدی. یه کار حرامی که برابرته یاد خدا باشی کار حرامو انجام ندی. این مهمترین عمل. ولکن ذکر الله عندما احل و حرم. سعادت این است که انسان جمع بکند میان دنیا و آخرت رو. اگر جمع کرد میان دنیا و آخرت رو، این میشه سعادت ایدئال. حالا این مقدمه برای این فرمایش آقا امام سجاد علیه السلام. حضرت میفرماید یبن آدم، نمیفرماید ای مؤمن، فرماید یبن آدم، یعنی همه انسان ها مخاطب به این خطاب هستند، نه ما مثلا پیروان اهل بیت. یبن آدم انک لا تزال بخیر، تو همچنان در خوبی و خوشی هستی اگر چهار تا کار رو انجام بدی. چهار تا کار، این باعث میشه سعادتمند بشی. اول ما کان لک واعظ من نفسک، اول اینکه خودت رو موعظه کنی. ما دو جور موعظه داریم، یا یه گویندهی می نشینه روی منبر یا پشت تریبون و میسه مثل خطیب های نماز جمعه مردم رو موعظه می کن. این خوب. اما من لم یکن له واعظ من نفسه، کسی که خودش رو موعظه نکند، مواعظ دیگران درش تأثیر نمی کنه. موعظه من نفسه یعنی چی؟ ما اهل علم یه اصطلاحی داریم، خودمون اصطلاح ما اینه، یه انسان باید حدیث نفس بکنه. بعضی ها نمیدونم، گاهی دیدم من بعضی ها راه میرن با خودشون حرف میزنن. این البته فایده نداره، با خود حرف زدن آدم فکر بایستی بکنه انسان. بله یه وقت یه چیزی رو انسان میخواد حفظ بکنه، خوبه بخونه حفظ بکنه، اما با خود حرف زدن معنا نداره که. حدیث نفس یعنی فکر کردن. فکر یک لحظه فکر حر ابن یزید ریاهی رو زیر و رو کرد اصلا. یک لحظه فکر، یک لحظه اندیشیدن. اینجاست که معنای این روایات نورانی که از معصومین علیهم صلوات الله رسیده، تفکر ساعت افضل چی؟ من عبادت سنه او سبعین سنه. چون یه لحظه فکر ممکنه ارزشش از 70 سال عمر بهتر باشه. یه لحظه فکر. حضرت رضا سلام الله علیه می فرماید حرفای ما رو برای مردم بگویید، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَرَفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَ. اگر مردم بفهمن، عرفو بفهمن زیبایی های فرمایشات ما رو، خودشون میان سراغ. لازم نیست به زور اینا رو بیاره. شامل قرآن واقعا چه نورانیتی داره. 1400 سال گذشته، پیامبر توی محیطی مبعوث به رسالت شده، یک محیط بسته، یک محیط پر از فسق و فجور و کفر. قرآن ازش تعبیر میکنه به جاهلیت، اصل جاهلیت. اما یک مطالبی آورده مال امروز. میفرماد عدل، اعدلو هو اقرب للتقوى. قرآن دیگه. بشر از این واژه ها خیلی استفاده میکنه، اما کو عملش؟ کو خیلی استفاده. اعلامیه حقوق بشر، دفاع از حقوق حیوانات، الان یه مؤسسه زیر نظر سازمان ملل متحده دفاع از حیوانات وحشی، درست؟ اینا نیرو دارن تو همه دنیا، تو کشور ما هم داره. اما واقعا عدل تو جامعه پیاده شده یا قدرت ها و ابرقدرت ها دنبال اینن که هر روز چپاول کنن اموال دیگر؟ جز این چیز دیگه ای نیست. انسان میبینه دین رو اگر انسان به حقیقتش برسه، چون با فطرت انسان هماهنگ. من بخونم آیهشو ملاحظه کنید. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت فطرت الهی است. لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. این دین دینیه که رو پای خودش میسته. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلم. الان وحشتی که دنیا داره همین وحشته. وحشت این که اسلام رو مردم بفهمن، دیگه به اینا سواری نده، دیگه زیر یوغ اینا نباشه. دین همه چیزو برای ما آورده. تو در کنار فراتی، در کنار فراتی، تو قدر آب چه دانی؟ اسلام و مل ادراک و مل اسلام. امیدواریم انشاءالله ما بیشتر به دینمون اهمیت بدیم، یه قدری فراغت هامونو بذاریم برای دینمون. پس اول چیزی که امام سجاد میفرماید نقش داره تو سعادت انسان، اندیشیدن، فکر کردن. اسلام دستور میده که انسان بیندیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. 12 محرم کربلا خیلی روز سختی بوده، خیلی سخت، از روزهای فراموش ناشدنی امام سجاد بود تو این 40 ساله. 40 سال گریه میکرد، میفرمود که من بدن پدرم رو دیدم قطعه قطعه رو زمین افتاده. امروز تماشا کرد، امروز مشاهده کرد. یکی از راویان کربلا قرة بن قیس تمیمی است، این شاهد بوده تو صحرای کربلا. ابو زهیر عبسی نقل میکند از این قرة بن قیس تمیمی، میگوید من لحظه‌ای که اسیران رسیدن کنار قتلگاه، من نظارگر بودم، چشمشون که این به این بدنها افتاد فریاد کشیدن. اول فریاد کشیدن، بعد از آنی که فریاد کشیدن، من تماشا میکردم، دیدم سیلی به صورتشون دارن میزنن. لتم نوجوه هون، به صورتشون سیلی میزنن. عرب معمولا تو مصائب اینطوره، به صورتش سیلی میزن، از خود بی خود میشه. اما این میان زینب یه حال دیگه ای داشت. فوالله این تعبیر، قسم میخوره، فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی تندب الحسین بقلب كئيب وصوت حزين. آمد کنار بدن برادر، یه قدری روزه خواند، با پیغمبر صحبت کرد، یا رسول الله ببین حسین بدنش قطعه قطعه است، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الردا، تصفی علی ریح السبا. همه گریه می کردن، اما یه جمله ای گفت، همه رو آتش زد، صدا زد یا رسول الله بناتو کسبایا، یا رسول الله دخترانتم امروز اسیر کردن، به سوی شام و کوفم چه ظالمانه میبرن، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرن. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برای همراهیتون با رادیو معارف. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. به ساعت 2 بامداد داریم میرسیم و ما از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امیدوارم که همراهیمون بفرمایید. ساعت 1:49 و 1:50 دقیقه هست و در این لحظه چه تقدیمتون میکنیم برنامه نامیرا هست، مجموعه روایش نمایشه نامیرا و قسمت دیگری از این مجموعه رو خواهید شنید. در ساعت 2 بامداد هم با پرسمان اعتقادی همراه خواهید بود.
نامیرا بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، مریم السادات سطرپور، احمد اسدیان، احمد مقدم، سید میثم آبدینی، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدا. دوستان سلام، در برنامه قبل شنیدین که بزرگان کوفه تو خونه مختار جمع شدن. عمرو ابن حجاج و شبس ابن ربعی پیشنهاد دادن که قبل از هر کاری نعمان ابن بشیر رو از حکومت کوفه خلع کنن و به جای اون مسلم رو حاکم کنن. مسلم گفت که نه برای حکومت اومده، نه برای جنگ و نه برای خلع نعمان، بلکه اومده تا وفاداری کوفیان رو امتحان کنه. همه سران با مسلم پیمان بستند و وعده بیعت دادند. از طرف دیگه محمد ابن اشعث، ابن حضرمی و کثیر ابن شهاب رو به خونش دعوت کرد و گفت که نگران اوضاع کوفه است. قرار شد که ابن اشعث اخبار کوفه رو به نعمان برسونه. اما در بنی کلب مردی غریبه وارد بازار شد و به بشیر آهنگر خبر داد که فرستاده امام حسین علیه السلام وارد کوفه شده. ربی که روبروی آهنگری بشیر ایستاده و با کمک زید مشغول نعل کردن اسبش بود، رفت تا این خبر رو به عبدالله ابن عمیر برسونه. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 13 مجموعه نامیرا. عبدالله ابن عمیر تنها تو مسجد نشسته و مشغول عبادت بود. ربی قدم تو مسجد گذاشت. آروم جلو رفت و منتظر موند تا نماز عبدالله تموم بشه. بعد از نماز ربی روبروی عبدالله نشست و لبخند زد. عبدالله پرسید:
چه شده ربی که بیگاه به مسجد آمده ای؟
حسین ابن علی دعوت کوفیان را پذیرفته است.
چه کسی این دروغ را به تو گفته؟
غریبه‌ای که از کوفه آمده بود این خبر را آورد.
و تو چنان شاد شدی که من گمان کردم فرزند رسول خدا دعوت تو را پذیرفته است.
مسلم ابن عقیل اکنون در خانه مختار است. امام او را فرستاده است تا پاسخ دعوت کوفیان را بر مردم بخواند. غریبه خودش مسلم ابن عقیل را دیده بود. می گفت هر روز جماعت بسیاری به خانه مختار می روند و مسلم برایشان سخن می گوید و نامه امام را برایشان می خواند.
دنیا و هرچه در آن است برای حسین ابن علی حقیرتر از آن است که برای به دست آوردنش هم خود را به زحمت اندازد، هم مردم را این چنین پراکنده کند. حال بگو بدانم، اگر چنین است که تو میگویی، چرا خود حسین به کوفه نیامده است؟
نمیدانم.
اما من میدانم و کوفیان را بهتر از تو میشناسم. آنان با خبرهای دروغ می‌خواهند همه قبایل را به کوفه بکشانند و به نام حسین ابن علی بر نعمان ابن بشیر بشورند تا خلیفه او را عزل و یکی از آنان را بر کوفه حاکم کند.
و اگر خبر راست و مسلم اکنون در کوفه باشد چه؟
عبدالله تو فکر رفت.
لحظه‌ای به ربیع نگاه کرد. هنوز نمی‌خواست باور کنه. لبخندی زد و آروم گفت:
گویا فراموش کرده ای که پیش از ماه حج باید عروست را به خانه بیاوری.
ام ربی تو اتاق مشغول جمع و جور کردن وسایل بود. معلوم بود اتاق و با وسایل تازه برای ربی آماده میکنه. ام وهب هم به اون کمک میکرد.
داماد کردن پسر بدون پدر خیلی سخت است. سخت‌تر از آن تنهایی تو بعد از ربی است.
ام ربی قبایی گلدوزی شده از صندوق بیرون آورد و به اون نگاه کرد.
عباس هنوز با من است. این قبایی است که در خواستگاری به او هدیه دادم. خداوند از بنی امیه نگذرد که همیشه خاندان رسول خدا را در رنج نگه داشتند و شیعیان آنان را در ماتم و عزا. کینه بنی امیه و بنی هاشم کهنه تر از این هاست ام ربی. وقتی خداوند مردی از بنی هاشم را به پیامبری برگزید، پسران ابو سفیان چنان خود را به پیامبر نزدیک کردند که گویی می‌خواستند وحی را نیز از آن خود کنند. شویم عبدالله می‌گوید کوفیان نباید حسین ابن علی را به راهی بکشانند که خون مسلمانان را تباه کنند و امت محمد را پراکنده. برای همین اصرار دارد به فارس بازگردد. نمی‌خواهد اجر جهاد با مشرکان را در همراهی با کوفیان ضایع کند. پس قصد بازگشت دارد. آری، اما هنوز نگران ربی است.
عمرو بن حجاج و همراهانش در بیابون می‌تاختند. ربی سعی میکرد از عمر فاصله نگیره. کمی بعد به همون برکه‌ای رسیدن که پیش از این ربی و مادرش گرفتار راه زنا شده بودن. همه ایستادن و کنار برکه آب به سر و صورت زدن. بعدم مشکارو پر کردن و به اسبا آب دادن. ربی رو به عمر کرد و گفت:
خدا را شکر میگویم که مرا با سرداری چون تو در یک صف قرار داد.
اگر جز این بود هرگز نامت را بر دخترم نمی گذاشتم. تو مرا در قبیلت سر بلند کردی. من نیز بر سر پیمان خود می مانم. امیدوارم عروسی شما با ورود بهترین بنده خدا به کوفه برکت پیدا کند.
امر بلند شد و به سمت اسب رفت. ربی هم دنبالش رفت و پرسید:
مسلم از حسین چه می گوید؟
از سخنان حسین برای مردم بسیار میگوید. مسلم نیز منتظر است که کوفیان بیعتشان را کامل کنند تا پیکی به سوی حسین بفرستد و او را به کوفه فرا بخواند.
بهتر از زودتر برویم که از اشتیاق دیدن مسلم و شنیدن سخنان حسین ابن علی تا به ماندن ندارم.
کاش عبدالله ابن عمر نیز چون تو اشتیاق داشت.
دلاوری هایی که از عبدالله شنیدم کمتر از آن است که در او دیدم.
درباره عبدالله این گونه داوری نکن. راهی که تو با اشتیاق می روی او با عقل می سنجد. شاید منتظر است ببیند کدام یک قوی تر است تا به او بپیوندد.
من به اشتیاق خیش آنقدر یقین دارم که برای نابودی بنی امیه از جان خیش نیز می گذارم.
تو جوانتر از آنی که از مرگ سخن بگویی ربی. فقط به پیروزی بیندیش که با وجود دلیران کوفه حسین ابن علی بر یزید چیره خواهد شد و آنچه را بنی امیه به زور و تزویر از کوفیان گرفتند حسین به عدالت بازپس می گیرد.
یکی از مأموران نعمان ابن بشیر در میدون بزرگ کوفه روسکوی ایستاده بود و چند نفر اطرافش طبل می زدند. مردم در رفت و آمد بودند. عده‌ای هم دور جارچی جمع شده بودند. جارچی فریاد زد:
ای اهل کوفه، امیر نعمان ابن بشیر حاکم کوفه فرمان داده است تا همه شما هنگام نماز در مسجد جمع شوید که امیر سخنان مهمی با شما دارد. امروز بر همه اهل کوفه واجب است که نماز مغرب را در مسجد کوفه بپا کنند و به سخنان امیر خیش گوش فرا دهند.